من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لاسیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره‌برداری شایسته و کافی و وافی از ایام زندگانی باقی مانده ما به ویژه ماه رمضان به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. خدمت نمازگزاران عزیز، سخن پیرامون این قسمت از سوره مبارکه مؤمنون بود که خداوند می‌فرماید وارثان و جانشینان حقیقی بهشت مؤمنینند با اون اوصاف هفتگانه. نکاتی رو نسبت به ارث گفته شد، مطالبی باقی ماند من امروز عرض کنم. اینکه در موارد متعددی خداوند بهشت را تشبیه به مال ارثی می‌فرماید، یک جهتش روز گذشته اشاره شد و اون این بود که عرض کردیم مال ارثی مال بی زحمت است. شما هر چه خوب باشید، پاداشی که خدا قیامت به شما می‌دهد در قبال این اعمال ناقص و شکست بسته میشه مال ارثی. حاجی چند سال تو دنیا آدم خوب بودی؟ 70 سال. چند سال خدا اونجا نگهت می‌دارد تو نعمت‌ها؟ هم فیها خالدون. این رو کدوم استدلال بازار امروز قابل مقایسه است؟ 60 سال، 70 سال، کمتر، بیشتر آقا پاک زندگی کرده، هم فیها خالدون در نعمت خداست. این شما مال ارثی؟ قاعدش اینه که شما 70 سال آدم خوبی بودی 70 سال بری بهش، 60 سال آدم خوبی بودی 60 سال بری بهش. 1000 تومن دادی 1000 تومن جایزت بدن، نه 1000 تومن بدی 10,000 تومن، نه 1000 تومن بدی 70,000 تومن، نه 1000 تومن 70,000 تومن، نه 1000 تومن 700,000 تومن و 1,000,000 تومن. بعضی پاداش های خدا 100,000 برابر 70,000 برابر در همین دنیا. خب کار الهی، بهشتی که خدا میدهد میشه مال ارثی، مثل مالی که برای زحمت نکشیدید. این یک روایت هم از رسول خدا دیروز تقدیم شد. اما جهت دیگر، مال ارثی تملیک پایداره، به این معنا که نوع معاملات در اسلام متزلزله. اینم از نظر فقهی توجه کنید. درسته ما گاهی اوقات خانه میخریم قطعی، ولی یه دفعه میبینید بعد از 10 سال کشف خلاف میشه اصلا این خانه مالی آقا نبوده، اونم نمیدونسته. چند دست برمیگرده عقب میبینن از اساس خانه قصبی بوده، همه معاملات باطل. همین مدتی قبل آقایی بنده خدا آمد مسئله پرسید، گفت آقا ملکی رو ما از کسی خریدیم، سند قطعی به نام ما شده، رفتیم اقداماتی کردیم، کارهای انجام دادیم، میلیاردها پول تو این زمین خرج شده، حالا متوجه شدن که اصلا اون آقا هم که فروخته خودش هم نمیدانسته این ملک قصبی بوده، مال کسی بوده. تمام معاملات باطل. آقا یه وقت میبینی عقد ازدواج کرده، بعد از 10 سال میفهمه عقدش باطله. صیغه طلاق خوندن سالها بعد میفهمن طلاق باطله. تمام عقود در اسلام متزلزل است و مشروط به صحت عمل جز یک عقد، جز یک تملیک و اون ارث. ارث وقتی که متوفا از دنیا میرود قهرن مال ورثه است. هیچ کس حق تصرف تو اموال ارثی نداره. ورثه آدم فاسق و فاجر ورثه است، ورثه آدم مؤمن و صالح ورثه است، مال اونه. حتی خدمت عزیزان عرض شد اگر کسی بمیرد خانمش باردار باشد بخوان اموال رو تقسیم کنن، از نظر قاعده فقهی الان که دستگاه های پزشکی آمده میگه که این خانم یه بچه دارد، دو بچه دارد، پسر است، دختر است، اما قدیم این مال زمان پیغمبره. او زمانی که امکانات امروز نبود، اسلام همه روزنه ها و افق ها رو نگاه کرده. اون زمان دستور بود اگر خانمی بار داره، ورثه عجله برا اموال دارن، دو تا سهم پسر بر رو بذارن کنار، شاید این خانم دو قلو پسر زایید. حالا گرچه دوره آخر از زمان 7 قلو هم میذار، 5 قلو هم میذار. خب دو قلوی پسر یعنی سقف رو گرفتن. حالا این بچه به دنیا آمد دو قلو دختر بود، اضافی رو تقسیم میکن به بقیه. یک پسر یک دختر بود، اضافی تقسیم میشود به بقیه سهم اضافی رو. یعنی حتی برای جنین در شکم مادر هم که اصلا خبر ندارد پدرش کیست، نمیداند چم اموالی از این پدر یا به اصطلاح بستگانه متوفای او به او رسیده، سهم الارثش رو اسلام میگه در نظر بگیرید. لذا ارث رو میگن تملیک پایدار، یعنی قابل فسخ نیست. میت وقتی از دنیا رفت قرآن میفرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین، اول مردم به وصیت میت عمل کنید، بدهی های میت رو بدید. بدهی هاشو که تسویه کردید به وصیت که عمل شد، اونگاه اگر چیزی ماند ورثه تقسیم کنند. و تا خودتون هستید دیونتون رو بدید، تا خودتون هستید کارهایی که در سر دارید عمل کنید. یه وقت میبینید میفته تو دردسر وراز و گرفتاری هایی که عمل نمی کنه. خدا رحمت کند آیت الله مجتهدی تهرانی میگفتن آقایی از تجار تهران ما رو کرد وصی خودش، یه نسخه وصیت نامش هم داد دست من. من هر کی میاد میگه آقا میخوام وصی قرار بدم، شما وصی میشی، میگم برو تو فامیلت اونایی که ارث میبرن یکیش بکن وصی. حالا من روحانی رو میخوام بکنیم وصی، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ تو میمیری به ما خبر نمیدن، اموالتو میخورن گزارش نمیدن، بعد مسئولیت شرعیش گردن ما باشه؟ برو که از بچه‌هات که دینداره از خدا میترسد، حلال و حلام سرش میشود، ورثه است، اونو بکن وصی. آیت الله مجددی گفتن من شده بودم وصی، یه نسخه وصیتم پیش من، یه نسخهشم دست وراز. آدمی بود با ما رفت و آمد داشت، خب خمس بده کار بود، نماز روزه وصیت کرده بود، کارهای دیگری. گفتن ما گذاشتیم، سوم گذشت، هفتم گذشت، سیوم گذشت، چلوم گذشت. گفتیم حالا اینا درگیر مراسم عزاداری و محافل و این مسائل هم یه خورده سرشون خلوت بشود. گفتن 40 که گذشت زنگ زدم به پسر بزرگ متوفا، گفتم بابای شما وصیت نامه‌ای پیش من دارد، گفته یه نسخش هم دست شما سپرده. گفتن میدونی؟ گفتم بابات نماز روزه بدهکاره، بابات خمس بدهکاره، بابات یه وصیت هایی کرده، اینا رو عمل کردید؟ گفت عزت آیت الله مجتهدی، بابای ما یه نفر، ما 10 نفریم، یک نفر بسوزد بهتر از اینه که 10 نفر بسوزد. دیگه دنبال وصیتم نگیرید، خدا حافظ شما، گوشی گذاشت زمین. مؤمن شما دلت برای خودت نمیسوزه، بچت دل بسوزونه؟ تو دلت نمیاد خمس مالتو بدی، ورثت میاد خمس میده؟ شما نماز قضا تو خودت نمیخونی، بعد بچه ها بیان بخونن؟ این چه انتظار بی خودیست؟ خب عزدار محترم، ارث به ورثه که میرسد میشه تملیک پایدار. یعنی میت تا صورتش رو میذاره رو زمین صدق الله دیگه مالک اموال نیست، مالک شدن ورثه. حالا یه وقت وصیت ها هم قابل اجرا نیست، وصیت کرده فلان ملک و فلان کار کنید، ورثه زیر بار نمیره، میگن بابای ما بی خود کرد وصیت کرد، بیش از ثلث وصیت کرده، تازه در حد ثلثش هم بعضیا نمیپذیرن، عمل نمیکنن. اما بقیه عقود اسلامی تملیک متزلزله. تملیک متزلزل یعنی یه وقتی ملکی انسان میخرد، وسیله خریداری میکند، چیزی میفروشد، عقدی صورت میگیرد. حالا متاسفانه ببینید آیون یه سری مسائل هم گاهی اوقات ما خیلی سرسری میگیریم. بذارید اینو بگم، همین امروز خانم جوانی آمده میگه خواهرم رفته با یک کسی مدت ها سال هاست در تماسه، بعد میگه ما از تو رساله آیت الله العظمای مکارم یه چیزی خوندیم که میشه با هم حرف زد، با هم صحبت کرد، با هم راز و نیاز عاشقانه کرد. خب بیا مسئله تو بپرس. شما 2 کیلو میوه میخوای بخرید، از 4 تا مغازه سوال میکنی. 1 دست لباس میخوای بخری، از 4 تا فروشگاه میپرسی که گرون به تو نفروشن، جنس مرغوب بخری. بعد تو مسائل حلال و حرام دینمون اینطور راحت میگذاریم. گفتم کدوم مرجع گفته با 2 تا کلمه محرم میشن؟ این دختره، دختر رضایت پدر شرط است. اگر پدری در عقد دختر راضی نباشد عقد باطله، ازدواج فضولی است. گفتم دست خواهرتو بگیر بیار تو من مسئله شرعی رو بهش بگم. برمیداری رساله رو برمیداری میخونی؟ شما کتاب پزشکی رو برمیداری تیغ جراحی برداری شکم خودتو پاره کنی جراحی کنی؟ کراهت ما برمیداریم حلال و حرام خدا رو میخوایم با سلیقه شخصی خودمون عمل کنیم؟ طرف آمده میگه صیغه عقد اینا رو فلان کس خونده، میگم مثلا بلد صیغه بخونه؟ ازش بپرس ببین قصد انشا یعنی چه. گفت توش موند. یه جایی صبح جمعه ای بود، آی اون 4 کلمه سواد داریم، 2 تا کلمه عربی خوندن که زحمت ندارد. اینها ظرافتی توش هست، قصد انشا میخواد عقد، اگر کسی عقد و اشتباه بخواند باطله. حالا آقای فلانی 4 کلمه سواد عربی بلده، برم داره صیغه میخونه، با قصد انشا میخونی؟ حلال و حرام در هم میکنی؟ صبح جمعه ای بود، جلسه ای بود، ما نشسته بودیم، یه آقای آمد گاج آقا امروز از مجلس گفتگوی دختر ماست، میخوایم یک صیغه عقد موقتی هم بخوانیم. یه خانمی است تو فامیل داماد، میگه من صیغه عقد زیاد خوندم و صیغه خودم میخونم. حالا بحث این نیست که حتما روانی بیارید، یه آدم متخصص، یه آدم دانا و آگاه بیاد صیغه رو بخونه. گفت من یه خورده نگرانم، شاید این خانم بلد نباشه. گفته من معارف اسلامی درس خوندم، سالها چه کردم صیغه زیاد برای مردم خوندم. گفتم چه کار میخوای بکنی؟ گفت آقا من یه زنگی میزنم شما یه سوالی ازش بکنی ببین بلده یا بلد نیست. گفتم پس زنگ بزن ولی نگو کی پشت خطه ها، گوشی بده دست من، منو معرفی نکن. گفت باش. این آقا زنگ زد به اون خانم، گفت گوشی خدمتتون، گوشی داد دست. گفتم خانم امروز از صیغه عقد سبیه این آقا با پسر شما، پسر فامیلتون، شما میخوای بخون؟ گفت بله. گفتم صیغه عقدم تا حالا شما خوندی؟ گفت فراوون. گفتم بلدید صیغه عقدو بخونی؟ گفت من معارف اسلامی درس خوندم، چه خوندم شروع کرد گفتم. گفتم خدا خیرت بده. گفتم میشه صیغه ای که امروز عصر میخواید برای این 2 نفر بخونید تو تلفن برای من بخونید؟ گفت بله. گفتم بخون. گفت متعت و نفسی لنفسه که علی المهر المعلوم. گفتم خانم تو که خودتو داری به عقد مرد در میاری، شوهر داری؟ گفت بله. گفتم تو که خودتو داری به صیغه او در میاری، چه صیغه یه که میخونی؟ دست پاچه شد، آمد درستش کنه خرابترش کرد. چند مرتبه بخون. گفتم برو از تمام عقدهایی که اینطور خوندی استغفار کن، حرامن در حرام رقم زدی تو جامعه. حتی ما مسئولی، ما 4 کلمه معارف خونده، یاری مسئله دماء و فروج مردم رو میدید دست کسی که بلد نیست. گفتم هر چه صیغه عقد اینجوری خوندی باطل است. هر کسی که به خاطر این صیغه ها به حرام افتاده مسئولی، برو استغفار کن. معارف خوندی؟ حالا بیچاره هایت خلاف هم خبر نداره. از شرایط صحت طلاق عدالت شهوده. با کمال تأسف عرض کنم یک کسی گواه میخواستیم بریم طلاق بگیریم، رفتیم تو دفترخونه. حالا همه دفترخونه که البته اینطور نیستن. گفت اون آقای دفتردار گفت برو پایین دو نفر رو پیدا کن پولشون بده بیان میشن شاهد طلاق. شاهد طلاق باید عدالتش واقعی باشد. اگر کسی شد شاهد طلاق و عادل نبود طلاق باطل است. این زن بیچاره جدا نشده از شوهر، این زن بیچاره زن شوهر دار فردا میخواد زندگی کند حرام اندر حرام. گفت ما هم رفتیم پایین دوتا حالا آدم هایی بودن گفت معتادا هستن، یکی 1000 تومنشون بدیم بیان امضا میکنن دفتر، کارت شناسایی هم تو جیبشون. اینجوری نون اینجوری میخوری؟ اینا میشه عقود متزلزل. اما تنها عقد ثابت، تملک ثابت، هر چه باید که ارث. لذا حالا من نمیخوام وارد بحث بشم. گاهی اوقات میبینید بعضی از عقدهای اشکالاتی، بعضی از طلاقهای اشکالاتی، بعضی از معاملاتی اشکالاتی. یه دفعه میبینید طرف ملکی رو خریده، ملک اشکال داشته، ماشین اشکال داشته، مسائل دیگر. اما نسبت به ارث تملیک پایداره. خدا میفرماد حالا استفاده، خدا میفرماد بهشتتون میبریم، یعنی دیگه از بهشت بیرونتون نمی کنیم، همیشه بهشت دیگه مال شماست. تملیک پایدار، هر کسی گذرش به بهشت افتاد بهشتی شد، هم فیها خالدون در بهشت است. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. تملیک پایدار دیگه ازتون پس نمیگیری، مقطعی نیست. چند سال بهشت باشی بفرمود بیرون نیست. یه دفعه مثل آقایی نیست که بعد از 20 سال کشف خلاف میشه خونش رو ازش میگیرن، ملکش رو ازش میگیرن. یک دفعه ازدواج خورده به هم، زمان امیرالمومنین داشتیم گاهی اوقات بود مواردی که دفعه ازدواج این ازدواج باطله. آقایی سالها قبل آمد مسئله پرسید، این آقا چه عرض کنم 21 سال با دختر خودش زندگی میکرد، 3 تا بچه هم ازش داشت، خودش نمیدونست. مال مسئله نپرسیدنه. ما یه سرماخوردگی پیدا میکنیم 4 تا پزشک مراجعه میکنیم، یه خورده تبمون پایین نمیاد به اولین درمانگاه مراجعه میکنیم، تو مسائل نسلمون اینقدر بی تفاوت میگذاریم، تو مسائل نسل ما. آقا آمد مسئله شو سوال میکرد، من به این بنده خدا گفتم، گفت من 21 سال قبل خانمی به عقد موقت مادر آمده بود، بعد از مدتی خانم جدا شد، بعد که جدا شد رفتم دخترش رو گرفتم. خب این دخترش دختر خوانده ی توست دیگه، تو نمیتونی بگیری این دختر رو، گرفتن این دختر بر تو حرامه. رفته با دختر اون زن ازدواج کرده، 3 تا فرزندم پیدا کرده، حالا بعد از 21 سال آقا خسته نباشید اومده مسئله پرسیده. گفت چه کار کنم؟ گفت من اگر خانمم بفهمه، خانمم که این دخترشه و بچه هاش بفهمن خودکشی میکنن. گفتم نمیخواد به بچه ها بگی، فقط برو به این خانمت بگو، بگو شما 21 سال دختر من بودی، محرمته، ولی دختر خانده توست، از این به بعدم تو همون خانه با همون بچه ها باشید، ولی دیگه این خانم با شما حق همخوابگی نداره. خب این مسئله بعد از 21 سال باید بیام بپرسیم؟ بعد از 21 سال بیام یه مسئله مهم اینجوری رو راحت میگذریم؟ و از این مسائل آیون بسیار دقت کنیم، تو مسائل حلال و حراممون، تو مسائلی که در روح ما نسل ما، زندگی ما تأثیر میگذارد بی تفاوت نگذاریم. آقا پزشک خانواده داره ریز و درشت مسائلشو از پزشک خانواده سوال میکنن، آقا فلان مسئله است، فلان طور شده. بابا از علمایتون، از بزرگانتون مسائل رو جویا بشید و بپرسید. خب اینم یک نکته دیگر در بحث ارث، که مال ارثی تملیک پایداره. خب تقدیم به ساحت مقدس امام زمان صلوات دیگری ختم نمایید. خب قرآن می فرماید این تملیک پایدار ارث، اولئک یرثون الفردوس، اینا وارث بهشتن. اما یه نکته دیگه در بحث ارثی بگم، آیون حواساتون جمع باشه، قیامت نبازید. رسول خدا فرمود ما من مؤمن او کافر الا وله منزلان، منزلون فی الجنه و منزلون فی النار. الان همه شما که اینجا تشریف دارید دو تا پلاک منزل آماده دارید. یکی دور از جونتون خدا نصیبتون نکند، نصیب عرض شود که دشمنان اهل البیت بشود، خونه جهنمی تونه. همین الان شش تون خونه تو جهنم داری، فکر کردی کم آدمی هستیم؟ شش تون خونم تو بهشت داری، یه ملکم تو بهشت داری. هی میگه من چیزی ندارم، ما چیزی نداریم، ملکی نداریم. دو تا پلاک آماده الان دارید، یکی در بهشت یکی در جهنم. خب قیامت که شد تا چه کند همت والای تو؟ اگر سر و کار به بهشت رسید که انشاءالله به برکت اهل البیت همه ما بهشتی بشیم، بهشت گرفتید خونه جهنمیتون میدید چی؟ میدید تحویل بنگاهی اجاره میدید؟ کس که اجاره نمی کنه خونه جهنمی رو. خانه جهنمی شما رو جهنمی ها به ارث میبرن، یعنی جهنمی ها یه چیز از شما گیرشون میاد. اون خانه دوزخی شما که سراسر عذاب و مصیبت و رنج، میدن به دوزخی ها. خانه بهشتی جهنمی ها را هم به ارث میدن به شما. حالا یکی دو نمونه مثال بزنم. زن و شوهر، خانم آسیه سلام الله علیها به بهشت میرن، شوهر فرعون لعنت الله علیه میاد جهنم. خانه جهنمی آسیه رو میدن به فرعون، میشه عذاب مضاعف. حتی عذاب مضاعف خلاف عدالت نیست، اینم جزء عدالته، یعنی خدا متناسب با خطاهای مردم جرم تنظیم کرده. همین خانه مضاعف عذاب میشه متناسب با خطاهای فرعون. خانه بهشتی فرعون رو هم به ارث میدن به آسیه. یه وقت دو برادر، قابیل قابیل، پدر و اولاد، نوح پسر نوح. مردم حواستون باشد در بهشت وارث خانه‌های بهشتی بشید. اینی که خدا می‌فرماید اولئک یرثون الفردوس، اینا وارث فردوسن. اینا اج اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. وارث فردوسن یعنی ضمن این که خود شما بهشت تشریف میبرید، به منزلگاه بهشتتان میرسید، در نعمتهای بهشتی خودتون مستقرقید، یک امتیاز ویژه گیرتون میاد و اون امتیاز ویژه خانه بهشتی آیست که به ارث، خانه دوزخی آیست که به ارث به شما میرسد. پیغمبر میفرماید اما المؤمن فیرث الکافر منزله فی الجنه والکافر یرث المؤمن منزله فی النار. اینم یه تعبیر دیگر ارث، که اینجا خدا میفرماید ارث میبرن اینها وارثن. بله اونجا هم یه چیزی بهتون به عنوان ارث میدن، ارث خانه‌های بهشتی دوزخیان گیر شما میاد. حالا حواستمون باشه که اونجا بهشت رو به ارث به ما بدن، نه نعوذ بالله دوزخ را، دوزخ رو حواله ما در اون روز قیامت نکنن. خب این هم عرض شود که یک وجه دیگر در بحث الذین یرثون الفردوس، اینا وارثان بهشتن، یعنی یک بهشت مضاعفی هم شما در بهشت به شما خواهند داد. حالا حواستون باشه آیون تو کانون خانواده از اعضای خانواده عقب نیفتید، امام صادق علیه السلام میفرماد گاهی اوقات خدا یک نفر رو میکنه میزان الاعمال یک قوم، یک فامیل، یک خانواده. حواستون باشه یه وقتی خانم شما، بچه شما، برادر شما، تو فامیل شما از شما سبقت نگیرد. آقای من سراغ داشتم فرزندش از اروپا خمس میذاشت تو پاکت میفرستاد، خمس میداد، باباش اینجا خمس نمیداد. بعد بابا اومد گفت این بچه ما خیلی پسر خوبی است، این خمسشو میده جوان مجرد. گفتم این پسر میشه میزان الاعمالت. مرحوم حضرت امام میفرمودن میزان هر کسی رو خدا روز قیامت از خودش، خانوادهش، جمعش، شهرش خدا میکشه بیرون. خدا یا نمیشد نماز شب خوند، میگن بی انصاف پسر تو که پا میشد نماز شب میخوند. جوان 15 ساله آمد پیش من گریه میکرد و این حرفو میزد واقعا بعضی ها چقدر پاک و بعضی از پدرها چقدر ناقابل. گوه حاج آقا من شبها که بلند میشم برم حالا خدا توفیقی بده یه نماز شب بخونم، جوان 15 ساله. گفت بابام نشسته پای ماهواره و برنامه های فلان، از تو اتاقم میخوام رد بشم، از تو حال باید رد بشم، این پدر منو میبیند، پدر به من میگه بچه بخواب، مگه آسایش نداری، مگه خواب نداری، مزاحمت نکن. ای پدر بی انصاف، باید به تو بگن مگه آسایش نداری؟ بلند شدی نصف شب داری نافرمانی خدا رو میکنی، نگاه به حرام میکنی، این پسر پاک بلند شده آمده میخواد نماز شب بخونه، بهش میگی بخواب. بعد میدونی بچه چی میگفت؟ واقعا بعضی ها یخرج الحی من المیت، خدا زنده از مرده میکشد بیرون. بابا از نظر روحی مرده، پسر زنده. پسر گریه میکرد و این حرفو میزد میگه حاج آقا دلم برای بابام میسوزه، چه کار کنم که این پدرم به راه هدایت راهنمایی بشه، دلم نمیخواد بابام دوزخی بشود، جهنمی بشود. همه نگرانیش برای باباش بود. میگم من بعضی شبا نماز شبم نمیخونم چون بابام ناراحت میشه، نمیخوام خاطر او رو ناراحت کنم برای یه عمل مستحبی. معرفت رو ببینید. خب این پسر رو خدا روزی قیامت میکنه میزان الاعمال. تو خانواده از خانوادتون عقب نمونید، از بچه هاتون عقب نمونید. آقای میگو آج آقا من وقتی بلند میشم نماز شب بخونم، جوان من تو قنوت نماز وتر تو الافهای آخره، یعنی نیم ساعت از من جلوتره. گفت به خودم میگم مرد حسابی، تو هم سن این بچه که بودی میخوابیدی نماز صبح آفتاب میزد، این پسر تو این ساعت شب تو تازه بلند شدی نماز شب بخونی، این نمازش داره تمام میشه. خب این بچه میشه میزان الاعمال. این که قرآن میفرماد و نزع الموازین القسط، یعنی میان تو بازار میزان میکشن بیرون. تو این بازار آشفته نمیشد اجحاف کرد، خدا 20 تا 30 تا 50 تا بازاری متدین متعهد سالم رو از تو بازار میکشد بیرون. میگه اینام تو بازار بودن، اینام کار داشتن، اینام زن و بچه داشتن، اینام وقت میذاشتن، اینا هم خرج زندگی داشتن، اما گناه نکردن، دروغ نگفتن، ظلم نکردن، حرام نخوردن، پاک زندگی کردن. آقا اینم تو اداره بود، اینم خرج زن و بچه داشت، اما ریالی پول خلاف از کسی نگرفت، مبلغی به گزاف از کسی تقاضا نکرد، وظیفه‌شو انجام داد. شاعرم میگوید ساعتی میزان اینی، ساعتی موزون آن، ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون خیش، ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون خیش. یه خورده میزان خودت باشو، خودتو بسنج. یه وقت خودتو با دیگرون، دیگرون رو با خودت میسنجی، خودت رو با خودت محک بزن. حواستمون باشه در هر پستی هستیم، در هر مقامی هستیم، ما رو با دیگران نسنجن که عقب بمانیم. من طلبه رو با یه طلبه میسنجن، میگن چرا بیشتر کار نکردی؟ بگم خدایا نمیشد کار کرد، میگن فلانی که کار کرد چرا تو کار نکردی؟ فلانی که حرف زد تو چرا حرف نزدی؟ ما گاهی خود امر به معروف نمی کنیم. همین دیروز دو تا جوان آمده بودن تو دفتر ما، جوانی حدود 16-17 سال، این سرش شکسته بود، باند بسته بودن، گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا من امر به معروف کردم، اینطور زدنم. در یه مغازه ایستاده بودم، داشتن روز ماه رمضان میخوردن، غذا میخوردن، سه چهار تا جوون بودن، با اخلاق رفتیم حرف زدیم، آقا ماه رمضان اگه معذورید نمیتونید روزه برید، یه جایی غذا بخورید که دیگران شما رو نبینن. گفت دو سه تا توهین به دین کردن و دو سه تا توهین به ما و کتک زدن ما رو، سر این جوون رو شکسته بوده. خب این جوان میشه میزان الاعمال. میگن این برای خدا حرف زد، مؤمن تو حرف نزدی، ما حرف نمیزنیم، او بیچاره که حرف میزنه سرشو میشکنن. خب این فردا میشه میزان الاعمال، میگه خدای من گفتم، برای گفتنم سرم را به ناحق شکستن، اما به این مؤمنین جلوشون رو بگیرید بگید چرا شما حرف نزدی؟ چرا تو فامیلتون اگر میبینی کسی دارد بیراه میدود سخن نگفتی؟ اگه میگفتیم که این طور نبود. به این جوان گفتم شما خدا رو شکر کن، امام حسین برای امر به معروف سرش رفت تو تشت، سر امام رو بریدن، تو که حالا برای امر به معروف سرت شکسته، ولی افتخار بکن که در راه گفتن حقایق دینی سرت شکست. انشاءالله خداوند همه ما رو به وظائفمون بهتر از گذشته آشنا کند. صلواتی ختم نمایید. در ادامه آیات شریفه قرآن می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. در آیات 12 و 13 سوره مبارکه مؤمنون خداوند یه اشاره ای نسبت به خلقت انسان می فرماید که ما انسان رو من سلالت من تین آفریدیم، یعنی از اساره گل آدم رو آفریدیم. حتی من یه نکته رو اینجا اضافه کنم، چون دیدم این شبهات رو مدتی قبل، کتابی دیدم بر علیه خدا و بر علیه قرآن تحت عنوان تناقض‌های خدا در قرآن. دشمن داره کار میکنه، بیکار که ننشسته. من اعتقادم اینه که این کتاب دست بعضی از جوانهای امروز ما ولو در سطح دانشگاهی بیفتد از اسلام میبرن، چون شأن نزول آیاتو نمیدونه، نمیتونه آیاتو کنار هم بذارد، اطلاعات دینی ضعیفه، باورش میشه، عقب نشینی میکنه. یکی از اتهامهایی که به قرآن وارد کرده بودن این نکته بود، نعوذ بالله، به عنوان تناقضهای خدا در قرآن عنوان کرده بود که خدا در بعضی از موارد در قرآن می‌فرماید ما انسان را از خاک آفریدیم. در همین آیه هم خداوند می‌فرماید ما انسان را از سلالت منتین، در جای دیگر من همه این مسنون، از گل آفریدیم، از بالاخره ارچه که اساره ای از گل انسان را خلق کردیم. اما جای دیگر هم دارد که خدا می‌فرماید بالاخره ما انسان رو از بالاخره یک پدر و مادر آفریدیم و از نطفه آفریدیم، نطفتن امشاج نبتلی. اینا هیچ تناقضی نداره، آمده تو این کتاب گفته یه جا خدا می‌فرماید از گل، یه جا خدا می‌فرماید از نطفه. حالا انسان از نطفه است یا از گل؟ در این آیه خیلی زیبا خدا جواب می‌دهد که خدا می‌فرماید ما انسان‌ها رو از سلالت منتین آفریدیم، که اون پدر و مادر همه ماست. خلقت اولیه عالم و بشر از خاک، همه ما اصلمون برمیگردد به خاک. اما ببینید آیه بعد می‌فرماید ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد که این آدم و حوا رو ما از خاک آفریدیم، بعدن سیر خلقت بشر از نطفه شد. ما بشر رو به عنوان نطفه‌ای در یک قرارگاه مطمئن که رحم مادر بود قرار دادیم. پس اینا هیچ تنافت عجبه تهافتی با هم نداره، هیچ تضادی ندارد. خلقت پدر و مادر ما از خاک، آدم به حوا و بس. از آدم به حوا به این طرف خدا می‌فرماید بشر رو ما از نطفه آفرید. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحنو الخالقون. بله ماها نتیجه همون ازدواج پدر و مادر هامون هستیم و نتیجه همون فعل و انفعالاتی است که خدا از نطفه ای آغاز می کند. اما قبل از این آدم و حوا قرآن می فرماد از خاکم. حالا همینو می گیرن جلو یک دیگه قرار می دن، می گن که آقا اونجا خدا می فرماد خاک، اونجا می فرماد نطفه، اینا تهافت دارد، هیچ تغایری با هم ندارد. اینها در طول هم است نه در عرض هم. در رأس اول انسان از خاک، بعدن سیر خلقت شده نطفه. من یه بیوگرافی، خب خدا میفرماید شما اصلتون از خاک، یعنی بشر، از خاک خلقت کردی، خلقناکم منها، از این خاک خلق شدید، دوباره به خاک بر میگردید، دوباره از خاک سر بلند میکنید. این بشر فیزیک اولیش خاکه، لذا همینطوری که خاک ما میگیم بی ارزشه. بالاخره گاهی اوقات دیدید بعضیا آرزو میشه رو خاک خالی بشینن، خاک رو میگن بی ارزش. بشر اصل اولیه اش و خلقت اولیه اش از خاک بوده و این مواد اولیه خودش رو فراموش نکنه که دوچار تکبر و غرور نشود. یک جمله آقا امیرالمومنین دارن در رابطه با بیوگرافی انسان، ضمن این که حالا ما خلقت اولیه‌مون رو فراموش نکنیم، در حکمت 419 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین 6 تا ویژگی برای همه ما نام میبرن، خودمون رو بهتر بشناسیم. یه جمله آقا دارن جای دیگه در قرر الحکم میفرمان، بشر خودتو شناختی خدا تو میشناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون کسی که نفس خودش رو شناخت رب خودش رو میشناسد. مردم اگر تو خداشناسیشون مشکل دارن، چون تو خودشناسیشون مشکل دارن، غرور پیدا میکنه، متکبر میشود. جای دیگر حضرت میفرماد من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، خودتو اگه نشناختی خدا تو نمیتونی بشناسی. من عجز عن معرفت نفسه فهو عن معرفت خالقهی اعجز، اگه تو خودت ماندی تو خداشناسی جدیتر میمانی. من تو خودم تو این پیکل 60-70 کیلویی موندم، آفریدگار نظام هستی رو میخوام بشناسم، خدا رو میخوام درک کنم، خب نمیتونم. در حالات رسول خدا دارد، یه وقت پیامبر رد می شدن، رسیدن به یه پیر زنی، این چرخ ریسندگی داشت، داشت این چرخ رو می ریسید پشمه ها رو. حضرت فرمودن خدا رو شما می پرستی؟ گفت بله. فرمودن دلیل بر خدا شناسید؟ دست از چرخ کشید. گفت آقا یه چرخ ساده ریسندگی نیاز به من پیر زن ضعیف داره، بچرخونم او رو تا بچرخد. عالم با این عظمت، عالم با این وسعت، چرخ زندگی طبیعت نیاز به چرخاننده نداره، چرخانندش خداست. رسول الله فرمودن علیکم بدین العجائز، مردم مثل این پیرزن دین بیارید. تو کار خودش خدا رو خوب شناخته، خدا رو خوب درک کرده. من 6 تا ویژگی از نگاه امیرالمومنین نسبت به انسانها عرض کنم. امیرالمومنین میفرماید مسکین ابن آدم، نیازمند است اولاد آدم. آیون هرچه وضعتون خوب باشد، هرچه سالم باشید، هرچه مقام و قدرتتون بالا باشه، بازم مسکینید، بازم نیازمندید. این طور هم نیست که گاهی اوقات پول و سواد و پارتی کار بکنه. من در یه مجلسی عرض کردم، همین جام بگم، خاطرتون هست اون دوتا خواهر فیروزآبادی به هم چسبیده، دوتا خواهر دوقلو، لاده و لادن، اینا رو بردن هرچی وقت سنگاپور برای عمل، نشد دیگه، زیر عمل اینا از بین رفتن، هم ناراحت شدن. مجلس ختم این دوتا خواهر رو شیراز گرفتن، من سخنرانی کردم تو همون مجلس. من گفتم ضمن این که همه متأثر شدن و همه ناراحت شدن، امید این بود که این دوتا خواهر زندگی جداگانه خودشون رو پیدا کنن، که حالا تقدیر این بود، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. گفتم خدا میخواد قدرتشو نشون بده. این دوتا خواهر دولت جمهوری اسلامی گفت هزینه عملشونو میدم، دولت، نه یک نفر اهل خیر. 500 میلیون تومان برآورد کردن اون سال. من یادمه گفتن هزینه عمله، رئیس جمهور وقت گفت ما هزینه رو میدیم از پول دولت. گفتن در ایران عمل نشود، شاید تجهیزات و امکانات به روز نباشه، بردن سنگاپور. یک ماه این دوتا خواهر تحت نظر بودن، یک تیم پزشکی تشکیل داده شد، 100 پزشک جراح متخصص از سراسر دنیا فراخوان شدن تو سنگاپور، دکترها که اهل این کار بودن. بعد از یک ماه جلسات مشاوره‌ای و گفتمان علمی دخترها رو بردن اتاق عمل، عمل با عدم موفقیت روبرو شد، دوتا خواهر از دنیا رفتن. با دکتر سرتیم پزشکان، سرتیم جراحا مصاحبه کرده بودن که چی شد که اینها از بین رفتن. گفتم ما تو تمام معادلاتمون درست پیش آمدیم، فقط یک مویرگ رو ما یادمون رفته بود، همین مویرگ سبب شد اینا از بین رفت. من اونجا عرض کردم، گفتم مردم، نه یکی نفر و دو نفر، یک دولت، نه یک جراح و دو جراح، 100 جراح در بهترین بیمارستان در بهترین امکانات بنا بشه بری، حاجی نه پول ازش کار میاد، نه آقای فلان دکتر کار ازش میاد، نه که فلان کسک هستی میشه کار کرد. بنا بشود تشریف ببری، دنیا پشت سرت بیسته میبرند. از این فقر بدتر که گاهی اوقات میبینی پول کار ازش نمیاد، پارتی کار ازش نمیاد، تمام شد باید بذاری بری. امیرالمومنین فرمود مسکین ابن آدم، شما مسکینید، نگاه به وضعتون و اطرافتون نکنید. بعد حضرت 6 تا ویژگی رو نام میبرد. مکتوم العجل، از خصوصیات ما انسان ها اینه که عجلمون معلوم نیست که گه. الان شما تو ایجم، تو شیراز، تو ایران، رو کره زمین کسی رو سراغ داری بگه من ساعت مردنم رو قطعا میدونم که گه؟ یه از نقاط ضعف ماست، ما نمیدونیم فرصتمون که تمام میشود. این انسانی که خدا میفرماد خلق کردیم و این همه متکبر می شود، خدا رو فراموش می کند، یکی از نقاط ضعفش اینه که عجل خودشو نمی دونه. خدا به همه شما عمر 120 ساله بدهد، اما تو این جمع کسی هست بگه من فردا روز دیگری از ماه رمضان رو درک خواهم کرد؟ نه فردا. کسی تو این جمع هست بگه من افطاری رو، زمان افطار رو درک می کنم؟ من زنده از این مکان خارج می شوم؟ این نقص ماست، ما نمیدونیم فرصتمون کی تمام میشه، ما نمیدونیم آزمون زندگیمونو کی از ما میگیرن، ورقه زندگیمونو کی از ما میستانن. این یک. دوم مکنون العلل، علی علیه السلام فرمود انسانها عیبها و علتهاشون پنهانه. بعضیا دیدید مریض هم هستن و خودشون نمیدونن، چند تا بیماری سخت داره خودش خبر نداره، عللها درش پوشیده است، پنهانه. یه دفعه میگن آقای فلانی سردرد گرفت بردش بیمارستان فردا مرد. خب تو همین یک شب یه دفعه مرض زدت پیدا کرد. ببینید ماها بیمار بوده خودش نمیدونست، ماها کسالت داشته خودش متوجه نبوده. این سرطان هم آیون پزشکا میگن سرطان اگر در ابتدا شناسایی بشه قابل کنترله. اینا که میگن سرطان یه دفعه بدخیم شد، رشد میکند، متوجه نیست، زمانی میفهمد که یک دفعه کار از کار گذشته. اینم از نقاط ضعف ماست که ما علتهای خودمون رو هم نمیدانیم. بشر با این همه سواد، من در همین شیراز دکتر جراح قلب سراغ داشتم، مردم با سکته قلبی مرد. در همین شیراز فوق تخصص بیهوشی سراغ داشتم، یک هفته رفت تو کما، بعدن از دنیا رفت. خدا میخواد نشان بده ما گاهی تو رشته تخصصیتون میبریم، تو تخصصت اینه، تو همون رشته میبریمت که برای همه بشه درس. که فکر نکنی قارون هنرش پول بود، با پولها کشیدنش تو زمین. طرف میبینی در اوج قدرت، موقع مردن چنان ذلیل و با ذلت او رو میبرن که گفتنی ندارد. نمرود میشه اجازه نمیدن، شداد میشه اجازه نمیدن پاشو از رکاب بذاره پایین. مکنون العلل، محفوظ العمل. از ویژگی های ما انسان ها اینه که کارامونو ثبت میکنن. آیون ریز و درشت، خرد و کلان حرفاتون و کاراتون ثبت میشه. زمین شهادت میدهد، زمان شهادت میدهد، وجود شما شهادت میدهد، دست شهادت میدهد. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اینم بالاخره یک ضعفی است برای ما که خطاهامون داره ریزش ثبت میشود، عملهای ما داره حفظ میشود، نوشته میشود، حواسمون باشه چه کار داریم میکنیم. این سوم. چهارم، حضرت میفرماید تعلیه مول بقه، بشر تو انسانی هستی که یه مگس آسایش تو میگیره، یه مگس، یه پشه. این بشر با این همه ادعا میخواد بخوابه، دبینی یه مگس نمیذاره بخوابه، یه پشه آسایشش رو سلب میکنه. تعلیه مول بقه، ونگ ونگ یک حشره خوابش رو خراب میکنه. تعلیه مول بقه تقتله الشرقه، یک قطره آب میکشد انسان را. یه دفعه طرف داره آب مینوشه، یک قطرش مسیر انحرافی بره پایین، یه دفعه میگن آقا خفه شد. چی شد خفه شد؟ آقایی بود داشت غذا میخورد، مرد، رو سنگ غسالخونه لقمه غذا رو غسال از تو دهنش در آورد. قسمت نبوده. تقتله الشرقه، حالا ما فلانی هستیم، ما سوادمون، ما موقعیتمون در همین شهر. آیا مدیر کل بود چای شیرین کرد بنوشد، کنار استکان چای صدق الله گفت و مرد، چای شیرین نتوانست بنوشد. این ضعف بشره. همین آبی رو که آب گواراست یه وقت میشه عامل قتل، یه وقت میشه عامل مرگ. همین لقمه یه وقتی میبینید سبب مردن طرف میشود. تقتل و شرقه. و نکته دیگر تنتن و هل ارغه، امیر المومنین فرماد گاهی اوقات بوی بدن خودت آسایشت رو سلب میکن. دیدید بشر یه خورده عرق بکنه از خودش بدش میکن، میگه کلافه شدم، برسم خودم رو شستشو بدم، بوی بدن خودشه. حالا علمای زیستشناس میگن در بین حیوانات هیچ حیوانی مثل انسان، انسان چون حیوان ناطقه، هیچ مخلوقی مثل انسان بدنش اینطور بو نمیده. شما گوسفند رو ببینید، شتر رو ببینید، حیوانات دیگه ببینید، این همه هم عرق میکنن مثل انسان بو نمیدن. خود این انسان تنتن قول ارقه، امیرالمومنین فرمود بوی بدن تو رو اذیت میکنه. خب این یه بیوگرافی از انسان، عملش رو دارن ثبت میکنن، اجلش معلوم نیست که کی هست، علتها و بیماریهاش رو خودش اطلاعی ندارد. یک قطره آب میکشد او را، یک مگس آسایش او رو سلب میکنه. خدا فرمود بشر اگه خلقت کردیم امکانات به ادادیم، او جهتم ببین شما ضعیفی، خلقل انسان ضعیف ها، ضعیفی تو. یه وقتی استکبار نورز، در برابر خدا قلدری نکن. مرحوم آیت الله آیاست احمد زنجانی میگه یه آقایی بود، این خیلی مغرور شده بود، خدا نکنه حالا کسی داده های الهی مغرورش کند، زور بازو داشت، با هر کسی میرسید زور آزمایی میکرد، عمر رو زمین میزد، رقیب نداشت. یه روز مغرور شد، سر به آسمان بلند کرد، گفت خدا یا جبرئیل رو بفرست، با جبرئیل هم میخوایم کشتی بگیریم. این بشر کارش به کجا میرسه؟ علمای علم اخلاق میگن تکبر مراتب داره. تکبر اولا از تکبر در برابر خلق شروع میشه، یه درجه بالاتر. خب عزار محترم، این آقا زور بازو داشت، غرور پیدا کرد. آیت الله زنجانی میزنه وقتی سر بلند کرد گفت خدای جبرئیل رو بفرست، ما با جبرئیل هم میخوایم یه زور آزمایی کنیم. حالا جبرئیل رو نمیخوان بفرستن که. میگد این آقا یه مرضی گرفت، حالا میگیدش درد بی درمون، سرطان، هرچ. روز به روز قوا جسمانیش تحلیل رفت، تحلیل رفت، تحلیل رفت، شد یک اسکلت، افتاد تو بستر. با جبرئیل خدا میخوای کشتی بگیری؟ دیگه سر و کارت رسیده به اینجا، اینقدر زور پیدا کردی، مغرور شدی؟ راوی میگه من آمدم دیدن این آقا مثل یه میت دیگه حرکت نمیتونست بکنه، تو رخت خواب افتاده بود. میگه وقتی رفتم دیدنش دیدم یه موشی آمده بود انگشت کوچه که این آقا رو کرده تو دهان داشت میجوید. این قدرت بیرون آوردن انگشت از دهان موش رو نداشت. با جبرئیل میخوای زور آزمایی کنی؟ ما یه موش میفرستیم ضرب فنیت کنه، یه موش. ای بشر معرفت پیدا کن. حالا چهار کلمه سواد به ادادن، کامپیوترم، همه چیز بلدم، میتوانیم، میتوانی، گفتی من واگذارت کردن، خودتو نمیتونی جمع کنی، خودتو نمیتونی جمع کنی. حواسمون باشد داده های الهی ما رو مغرور و متکبر نسازد. خب یه عرض سلامی و جریانی رو من خدمت عزیزان عرض کنم. یکی از دوستان گفتن اشاره کنید، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله یا سید عبدالکریم کشمیری رحمت الله علی. مرحوم آیت عبدالکریم کشمیری میگن زمانی که ما عراق طلبه بودیم در کربلا روزهای شنبه یه خانومی بود، این کارش این بود، می آمد از صبح تا ظهر روز شنبه تو صحن حضرت ابوالفضل، تو صحن حضرت ابوالفضل تو صحن حضرت ابوالفضل می نشست و می گفت من استخاره می کنم. مردمم صف می کشیدن، استخارهشم خیلی خریدار داشت و استخارم دقیق میگفت، یعنی تسبیح که استخاره میکرد دانای تسبیح رو که میانداخت یه نگاهی جلو میکرد و به طرف میگفت این استخارت برای ازدواج بکن، خوبه، نتیجه میگیری. بیا که دیگه میگم مثلا چیزی که میخوای بخری نخر، ضرر توشه. به هر کسی اون چه نیت طرف بود رو میگفت و دقیقم میگفت. خب هر کسی هم یه کمکی به این خانم میکرد، یه پولی بهش میدادن. مرحوم آیت الله یاست عبدالکریم کشمیری خوش از عرفا بوده، میگه برای من خیلی عجیب بود، آخه یکی کسی استخاره با قرآن میکنه، با قرآن طرف تسلط داره، از آیات قرآن یه چی دستش میاد، ولی تو دونه تسبیح چی میفهمی؟ چیزی نیست. گوه یه روز شنبه صبر کردم، وقتی که مشتریاش رفتن آمدی خانم بره، رفتم طرفش گفتم خانم ما یه سوال داریم از شما، شما این حرفایی که میزنید از کجای دونه تسبیح استفاده میکنی؟ از کجا میفهمی که این استخاره برای ازدواج، برای معامله است، برای مداواست؟ او یه نگاهی به ما کرد، گفت حقیقتش اینه که زندگی من یه داستان و ماجرایی داره. گفتم چیه داستان و ماجرا؟ گفت من سالها قبل شوهرم رحمت خدا رفت، ماه رمضونه، یتیما یادتون نره، آقا سایت بالای سر بچه هاته، الحمدلله شکر نعمت بودنت یاد از بچه های بی پدر کردنه، شکر توانگری دستگیری از تهی دستانه، سالمی به داد گرفتارا و مریضا برسید. گفت شوهرم فوت کرد، ما یه مختصر چیزی شوهرم گذاشته بود اینا مصرف شد تمام شد، یه خانومه بی سرپرست با چند تا بچه یتیم دستشون به جای بند نیست. گفت بلند شدم رفتم سراغ کسایی که میشناختم از اینا کمک بگیرم، واقعا بعضی هم بد امتحان پس میدن. الان هم این طوره ها، دختر جوان آمده میگه حاج آقا رفتم میگم کار میخوام، در قبال این که میخوام شرافتمندانه زندگی کنم چه حرف ناپسندی به من میزنن. ما مسلمانی؟ تویی که این حرفو میزنی مسلمانی؟ خجالت نمیکشی؟ دختر خودت بود این کار میکردی؟ دوست داری دخترت برود و بهش این حرفو بزنن؟ که با دختر جوان مردم باید اینجوری حرف بزنی؟ گفت من رفتم سراغ بعضیا که دستشون میرسید میتونستن کار کنن، به هر کی رو زدم دیدم در قبال این تقاضایی که میخوام شکم بچه های یتیم رو پر کنم، من رو دعوت به یک ناپاکی و به یک کاری خلاف اخلاق میکنه. حالا شاید که بگه خب عقد موقت بشه، خب هر مادری که اینو نمیپذیره، میخواد بالای سر بچه هاش باشه، شرافتمندانه زندگی کنه، چرا ما در قبال کاری که میخوایم بکنیم میخوایم تو ریال آخرش از گرده یه طرف کار بکشیم؟ بابا خدای بالا سرم هست، خدا رو در نظر بگیرید. گفت به هر کسی رجوع کردم دست رد به سینم زدن، یه روز جانم به لب رسید، شیطانم داشت وسوسه میکرد. شما امروز برای جلوگیری از گناه تو جامعه مخصوصا جوانها، یکی از روشهای بسیار ارزشمند آسانسازی امر ازدواج. جوانه، شهوت داره، تو عنفوان جوانیست، سلمان فارسی که نیست، گناه میکنه. این دختر رو اگه شوهرش دادی نصف دینش حفظه، شوهرش نمیدی بیخیالم شدیم رها کردیم، خب میاد تو جامعه خودشو در عرضه دیگران قرار میده. پسره کمکش نمی کنی، زنش نمیدی، زیر بغلشو نمیگیری، میشه این مسائلی که شما میبینید. شهوت داره، معرفتش هم کمه، بلدم نیست چطور استفاده کند، تیشه به ریشه سعادت خودش میزنه. گفت یه روز جانم به لب رسید، شیطانم وسوسه‌ام میکرد، خب تو به همه رو زدی، کمکت نکردن، برو دیگه تن به ناپاکی بده، از این را پول در بیار، بچه‌هات دارن میمیرن از گرسنگی. گفت یه دفعه یادم آمد که ما همه جا رفتیم، در خونه ابوالفضل نرفتیم، بریم به ابوالفضلم یه اتمام حجت بکنیم. گفت آمدم تو حرم ابوالفضل، شبکه های زری قمر بنی هاشم رو گرفتم، گفتم آقا خیلی جاها رفتم دست رد به سینم زدن، نفر آخر آمدم سراغ شما، دیر آمدم ولی آمدم، دارم سقوط میکنم، بچه هام گرسنه هستن، یه زن بی سرپرستن، اگر کمکم نکردید زمین خوردم، آلوده شدم، قیامت میگم خدایا به ابوالفضلم که گفتم جوابم نداد. او با دل شکسته آمدم منزل، از ناراحتی به خواب پناه بردم، تا خواب به چشمانم آمد خواب قمر بنی هاشم رو دیدم. آقا فرمودن تو دیر آمدی، تو نخواستی از ما که زندگی تو اداره کنیم، حالا که آمدی ما از امروز زندگی تو اداره میکنیم. بلند شو بیا تو صحنه ما بشین، یه تسبیح بگیر تو دستت، بگو من استخاره میکنم. گفتم آقا من که استخاره بلد نیستم. گفتن اشکالی نداره تو بشین، فقط دانه های تسبیح رو جدا جدا بیانداز، وقتی دانه ها رو همه رو انداختی سرتو بلند کن، من مقابلت ایستادم، من به تو میگم استخاره برای چیست، خوب است یا بد است. گو آیت الله کشمیری، دانه های تسبیح رو که من طرح میکنم، یه لحظه سرم رو بلند میکنم، گل ام البنین رو میبینم، ابوالفضل رو. آقا میفرماد این استخاره برای ازدواج خوبه، بگو انجام بدن، این برای تجارت بگو انجام ندن. گو آقا میگه من که بلد نیستم، که من که بلد نیستم، در خانه اهل البیت رفتیم در رومون باز نکردن، صدا زدیم و جواب نشنیدیم، امروز بریم در خانه قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل، هفته پایانی ماه مبارک رمضانه. ای پناه بی پناهان یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ای پناه یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ای شفیع پر گناهان یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، به به، یا